و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در احکام اعتقادی بود، اونم منحصر شد به نبوت. آیا در قضیه نبوت استصحاب جاریه؟ من اگر شک کردم در بقای نبوت گذشته میتونم با استصحاب ابقا کنم او رو، چنانچون آقای کتابی این کارو کرده یا نه؟ میگیم نه، شما نمیتونی در مسئله اعتقادیات با استصحاب، استصحاب قانون مسلمیه، مال فروعه، اما در اصول عقاید نمیشه از این قانون استفاده کرد. چون که بگیم دلیل اعتبار استصحاب روایاته، چون که بگیم بنابراین که مفید ظنه، علی کل حال به استصحاب نمیشه تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه یکی از ارکان استصحاب بقای موضوعه. اگه موضوع نباشه که انسان استصحاب نمیتونه بکنه، و در اصول عقاید چون موضوعش قطع جزء الموضوعه، در اصول عقاید قطع اونم به عنوان صفتی، قطع جزء الموضوعه. تا این آقا از دنیا رفت من شک میکنم، چون احتمال میدم این حیات دخیل باشه، همینقدر که احتمال میدم این حیات دخیل باشه در وجوب اعتقاد به نبوت اون، موضوع زاله، موضوع که از بین بره نوبت به استصحاب نمیرسه. و علاوه که میفرمان اصلا زن که کافی نیست در اصول عقاید، و زنم حاصل نمیشه به خاطر همین، چون همیشه شکایی که انسان میکنه به خاطر اینکه بعضی چیزا کم و زیاد شده، خب احتمال داره همون کم و زیادا دخیل باشه در مستصحب. بنابراین همینقدر که من شک کردم دیگه ابقاء موضوع نیست، وقتی ابقاء موضوع نبود ابقاء حکمم نیست. پس اگر کسی شک که در بقای نبوت کرد، با استصحاب نمیتونه اثبات بکنه بقای او رو. حالا اگر کسی شک که در نسخ نبوت کرد، این مال بقا بود، پیغمبری از دنیا رفته، نمیدونم با رفتنش، خب شرایع گذشته اینجور بودیه، اون پیغمبر با رفتنش نبوتش هم مثلا میرفت یا بعد از مدت ها میرفت، اگر شک که در بقای نبوت کردیم که نمیشه استصحاب کنیم. حالا اگر شک که در نسخ نبوت کردیم، پیغمبر هنوز سرپاست و دینش هم سرپاست، ولی ما شک میکنیم آیا نبوت این نسخ شده یا نه. چرا شک میکنم؟ برای اینکه احتمال انحطاط درجه میدم، میگم نکنه اون درجه متعالیش منحط شده و به نتیجه نبوتش نسخ شده. آیا این چی میشه استصحاب کرد؟ استصحاب اینجا مفید ظن هست، استصحاب کنم عدم نسخ را، بگم نبوتش نسخ نشده، آیا اینجا چی با استصحاب عدم نسخ، ظن به عدم نسخ پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ ایشون میفرماد اگر این احتمال نسخ نبوت ناشی نباشه از احتمال نسخ اصل شریعت، چرا زن حاصل میشه؟ و الا اگر ناشی باشه این احتمال نسخ نبوت، اگر ناشی باشه از احتمال نسخ اصل شریعت، اون یه زن به عدم حاصل نمیشه. اینه که دیشب عرض کردم روش فکر بکنی، مثل ریاضی میمونه، که چرا اگر احتمال نسخ نبوت ناشی باشه از احتمال نسخ اصل شریعت، اونجا با استصحاب عدم نسخ ظن به عدم نسخ پیدا نمیشه. چرا؟ این چرا شده دقت داشته باشین؟ برای اینکه این ظن احتمالش خیلی قویه، چون نسخ شرایع که خیلیه، خب دیدیم چقدر شرایع نسخ شد، نسخ شرایع زیاده، احتمال نسخ نبوت هم اگر از این ناشی بشه پس اونم احتمالش قویه، یعنی احتمال نسخ نبوت خیلی قویه. چون احتمالش قویه با استصحاب عدم نسخ ظن به عدم نسخ پیدا نمیشه. ولی برخلاف این که اگر این احتمال نسخ نبوت ناشی باشه از احتمال نسخ احکام، این خیلی ضعیفه، چون خیلی ضعیفه که یک شریعتی باشه احکامش نسخ بشه. چون این احتمال ضعیفه، اون احتمال نسخ نبوتی هم که ناشی از اینه اونم ضعیفه، و چون احتمالش ضعیفه، یعنی احتمال نسخ ضعیفه، استصحاب عدم نسخ مفید ظنه به عدم نسخ هست. خلاصه دیگه از این واضح تر من بلد نیستم بگم. خلاصه آقا استصحاب بقای نبوت رو نمیشه با استصحاب ابقا کرد، ولی استصحاب عدم نسخ میشه اگر ناشی نبا
نباشه از احتمال نسخ اصل شریعت، و الا اگر ناشی باشه اونم نمیشه. یعنی احتمال نسخ نبوت اگر ناشی باشه از احتمال نسخ اصل شریعت، اونم استصحابش مفید ظنی. بعد ایشون میفرماد حالا بر فرضم مفید ظن باشه، چه دلیلی داریم ما برای استصحاب؟ ما بر فرضم از ناحیه استصحاب ظن برامون حاصل شد به بقای نبوت، ولی چه دلیلی پشتیبان این ظنه؟ اگر بخواد این ظن استصحابی از قانون لا تنقض گرفته باشه، این قانون از کدوم شریعته؟ از هر کدوم شریعت ها باشه یه مش مخالف داره، پس از ناحیه لا تنقض نمیتونه باشه. اگر بخواد بگه از ناحیه عقله، عقل میگه این زن حجته، میگیم بله، عقل در زمان انسداد، اونم بنابر قول حکومت نه بنابر قول کشف. دیگه اینا همه رو در جای خودش باید بخونی، یعنی حرفای انسداده که نوعاً رفقا نخوندن. خلاصه مطلب میگیم عقل در زمان انسداد حکم میکنه، اونم بنابر قول حکومت، و الا ای کشفی بشیم نه. در زمان انسداد عقل حکم میکنه به حجیت زن، ولی بعد از تمامیت مقدمات. و یکی از مقدمات اینه که احتیاط ممکن نباشه. یعنی اگه احتیاط ممکن نبود، سایر مقدمات دیگه هم فراهم بود، اونجا عقل حکم میکنه به حجیت زن. و اینجا یکی از مقدماتش لنگه. چیه؟ امکان احتیاط هست. یعنی آقای مسیحی که الان نمیدونه نبوتش از بین رفته یا این نبوت جدید رو باید عمل کنه، امکن له الاحتیاط، البته در اون جاهایی که به عسر و حرج نیفته. و چون امکان احتیاط هست، یکی از مقدمات انسداد کمه، و وقتی یکی از مقدمات کم شد، عقل حکم به حجیت زن نمی کنه. این خلاصه حرفایی که دیروز از شد. من مما ذکرنا، تمام این بحثای دو روزه نتیجهش امروزه. پس نتیجه گرفتیم چی آقا؟ در اصول عقاید، یعنی در استصحاب بقای نبوت، در اثبات بقای نبوت رو با استصحاب نمیشه کرد. من مما ذکرنا، از این مطالبی که ما گفتیم که با استصحاب انسان نمیتونه ابقاء شریعت سابقه بکنه، بنابراین معلوم شد که اون آقای کتابی حق نداشته اینجا با استصحاب بیاد ابقاء شریعت عیسی بکنه. یا اگر یهودی بوده اون کسی که مباحثه میکرده، بگیم استصحاب کنه ابقاء نبوت حضرت موسی رو، این کارها جایز نیست. وقت به این مناسبت داستان مناظره نقل کردیم دیروز. از شدیم دو تا مناظره است. دیروزم گفتم اوسط هی اصرار داره بگه یه دونه مناظره است، اونم مال آقای سید قزوینیه، اونم که محکوم شده. نه، دو تا مناظره است. یکیش مال آقا سید قزوینیه، حالا یا آسد حسین یا آسد باقر یا آسد کاظم، علی کل حال یه دونش مال اونه و اون محکوم شد در مقابل اون یهودی. ولی یه مناظره هم عین همین مناظره سید بحرالعلوم داده که آدرسش هم دیرو دادم. ایشون در اون فواید و رجالیه نقل میکنه، میگه یه یهودی با من اینجوری مباحثه کرد و خلاصه محکومش میکنه ایشون. داستان اینه، این آقا یهودی، خب در نجف عین بعضی محله های تهران هم الان یهودی نشین، اون وقتا نجف هم یه محله هایی داشته یهودی نشین بوده. یه یهودی جلوی آقا سید قزوینی رو میگیره، میگه شماها قانونی دارید به نام استصحاب؟ میگه بله، لا تنقض الیقین بشک، یعنی چیزی که متیقن بوده اگه شک کردی به شک اعتنا نکن، به همون یقین سابق عمل کن. تا اینو میگه، ایشون هم خیلی خوب، ما یقین داشتیم به حضرت عیسی، الان شک داریم این پیغمبر شما درسته یا نه. لا تنقض الیقین بشک، میاد با قاعده استصحاب ابقاء میکنه شریعت حضرت عیسی رو. ایشون میفرماد این کار جایز نیست. این کاری که این آقای یهودی یا مسیحی کرده و با استصحاب آمده ابقاء شریعت کرده، کارش کار درستی نیست. یعنی آقا سید بعد حالیش میکرد، این قانون ما داریم ولی در فرو یادش نبودیم بگه. یه جواب دیگه میده که امروز میخونیم و اون جوابش هم درست نیست. قرار جواب حسابی اگر این آقا سید یادش بود به اون یهودی یا مسیحی میگفت بله، یک قانون ما اینجوری داریم، ولی این مال فروعاته. و اما در اصول عقاید که موضوعش قطعه، یعنی یک جزء موضوعش قطعه، اون قطع رو با استصحاب نمیشه درست کرد، برای اینکه استصحاب مفید قطع نیست. همی قول من مما ذکرنا، از مطالبی که تی این دو سه روزه گفتیم که اصول عقاید رو نمیشه با استصحاب درست کرد، اون چیزی که حکایت شده یحکا من تمسو که بعض اهل کتاب فی مناظرت بعض الفضلاء سادات، که از کدام هم آقا سید قزوینیه، ایشون این مقدارشو آخر صفحه 371 هم شیخ نقل کرد. تنبیهات ما الان نهمیم دیگه، تنبیه اول از صفحه 371 شروع شد، اون آخر صفحه 371 رو ببینی همین مطلب اینجا هست. ایشون اونجا به مناسبت استصحاب که صحبت میکنه میگه بله یه حکایتی شده که یکی از سادات فضلا میاد خدمت میرزای قمی و میگه یه همچی حادثه ای اتفاق افتاده و من محکوم شدم. میرزای قمی جوابی میده، قرار عین این تمسکه اهل کتاب در مناظره بعض الفضلاء سادات، اینو ایشون نقل میکنه. ایشون میفرماد این حکایتی که برای ما شده این ممالا و چلا، اصلا این آقای کتابی حق نداشته به استصحاب تمسک بکنه الا انگورید. ایشون میگه مگر این کتابی بگه نه من مرادم اینه، کنه یه توجیهیه با بعدنم ردش میکنه ایشون. یعنی ما گفتیم این آقا با استصحاب میخواد ابقاء دین بکنه و این کار درست نیست الا انگورید، مگر این آقا بیاد بگه نبا من نخواستم یه همچی کاری بکنم، من با این استصحاب، یعنی این آقایی که کتابی بوده ولو در ظاهر با استصحاب حرف زده اما نخواسته با استصحاب دین درست بکنه، این با این کار خودش منکر خواسته جلوه بده که مسلمان بشه چی بشه؟ مدعی. خب میدونید مدعی باید تلاش بکنه بیانه بیاره، این برای اینکه خودش راحت بکنه از این تکلفات، چون اگر اینم ادعا میکرد که نخیر دین ما حقه، اینم شد مدعی، اون مسلمان هم میشد مدعی، هم او باید تلاش کنه اقامه بیانه کنه، همین این به خاطر این گفته استصحاب که خودشو منکر جلوه بده. نه بابا ما که حرف اضافه ای نداریم، ما 50 سال از عمرمون گذشته داریم تبعیت از عیسی میکنیم. ببینیم با استصحاب نمیخواد دین درست کنه، میخواد بگه من حرف جدید ندارم، من رو همون برنامه گذشته دارم عمل میکنم، توی مسلمان که مدعی نبوت جدیدی تو باید اقامه استدلال بکنی. پس این آقا با این استصحاب نخواست ابقاء بکنه نبوت درست بکنه، بلکه با این کار خواست خودشو منکر جلوه بده که مسلمون رو مدعی جلوه بده، چون اون مدعی میشه قهرن تلاش باید بکنه اقامه بیانه کنه، ولی ایشون خودش راحت کرد میگه نه ما همون وضع سابقه. پس اگر مرادش این باشه این لاوجه دیگه بهش وارد نی، نه اینکه گفتیم لاوجه وجهی نداره این کارا رو بکنه. حالا توجیه ممکنه انیوری یعنی اون کتابی ممکنه بگه مراد من جعل بیانه است بر مسلمی، من که دارم میگم استصحاب میخوام بگم ما وضع جدیدی نداریم، ما همون وضع گذشته رو داریم، مسلمینن که ادعا میکنن و مسلمینن که مدعیان و باید بیانه بیارن در ادعای شریعت ناسخه. حالا چرا این کارو میکنه؟ یعنی چرا با این استصحاب میخواد خودش رو منکر نشون بده؟ یکی برای این که دفع کلفت الاستدلال عن نفسه، میخواد اون تکلف استدلال رو از خودش دور بکنه، چون اگه عرض کردیم اینم بخواد بشه مدعی خب اینم باید تلاش بکنه، اینم اقامه بیانه کنه، ولی نه این با این استصحاب چیکار کرد؟ تکلف کلفت یعنی تکلف، با این استصحاب تکلف استدلال رو از خودش دور کرد، یعنی الان تکلف رو به گردن مسلمان انداخت، او رو کردش که انه مدعی و مدعی هم باید اقامه بیانه بکنه، یا برای اینه که خواسته خودش راحت بکنه از تکلف استدلال، یا نه برای اینکه ابطال کنه دعوای مدعی رو، یعنی اونو بیانه قرار اونو مدعی قرار داده که اگه نتونه اقامه بیانه بکنه حرفش باطل میشه. اگر اون طرف مسلمان که مدعی دین جدیده نتونه اقامه برهان بکنه نتیجه چی میشه؟ پس دینش هم از بین میره. این زرنگی کرده، با این استصحاب داره خودش رو منکر نشون میده که دیگه تلاش نکنه تکلف استدلال نکنه، یکی هم این که دعوای اون مدعی رو باطل کنه، چون اگر اون مدعی اقامه بندیه یعنی قوی نتونه بکنه قهرن ادعاش از بین میره، اون دین جدیدی هم که ادعا میکنه از بین میره. بنابراین که مدعی دین جدیدم مثل مدعی نبوت محتاج به برهان قاطع باشه. عنایت بکنید مدعی نبوت اون نباید اقامه برهان بکنه، باید معجزه بیاره. اگر کسی اومد گفت من پیغمبرم، مدعی نبوت کار باید بکنه؟ وظیفه‌اش معجزه است. مدعی دین جدید باید اقامه بیانه بکنه، ولی بنابر این که یکی باشه. عنایت کردیم بناانو. ببینید آقا، مدعی دین جدید غیر مدعی نبوته. مدعی نبوت باید معجزه بیاره، مدعی دین جدید باید اقامه بیانه بکنه، ولی بنابر این که مدعی دین جدید هم مثل مدعی نبوت بشه، یعنی مدعی نبوت و مدعی دین جدید هر دو باید اقامه بیانه بکنن. بنابر این که این بناان خلاص مال اینه، چون مدعی نبوت با مدعی دین جدید دو تاست، ولی بنابر این که یکی باشه، یعنی بگیم هر دوشون باید اقامه بیانه بکنن، برهان قاطع للعذر باید بیارن. خب وقتی نتوانه دلیل قاطع للعذر بیاره بر این دین جدیدش مثل نبی جدید، دلیل قطعی میشه بر عدم دینش. پس خلاصی آقای مسیحی کرنه یک درنگی کرده در مباحثه، گفته استصحاب ولی مقصودش اثبات نبوت نبوده، خواسته گفته استصحاب، نشسته کنار. من همون حرف سابقو میزنم، شما هم که قبول دارین لا تنقض الیقین بشه، اون توی مسلمانی که باید تلاش بکنی استدلال بکنی بیانه بیاری، وقت ثمرش چیه؟ اگه این مسلمان نتوانه بیانه، مثل آقا سید قزوینی، خب این نتونست بیانه اقامه بکنه، وقتی نتونست بیانه اقامه بکنه یهودی های اونجا همه تقویت شدن، گفت این که ملاشونه و از علماشونه، نتونست برهان قاطع للعذر بیاره، پس معلومه این دین دروغه. خلاصه این آقای کتابی با این استصحاب قصدش این بود که اینو حساب اقامه بیانه رو به گردن او بیاندازه، که اگر او نتوانست دلیل قاطع للعذر بر این دین جدیدش بیاره، خود همین نیاوردن دلیل دلیل قطعیست علا عدمه، دلیل قطعی میشه برای این که این دینش درست نیست به حکم عادت و به حکم عقل. چون یک کسی که ادعای مطلبی میکنه اگر نتوانه اقامه برهان بکنه، خود به خود اون مطلبش باطل میشه. خلاصه قرض الکتابی، مقصود این آقای کتابی اثبات حقیقت دینش هست، ولی به اصل الوجه، یعنی راه بهتر انتخاب کرده، راه آسانتر، و اون کدومه؟ خودشو منکر جلوه بده که دیگه راحت بشه. در واقع حقیقتا اثبات کرد دین خودش رو، ولی با یک راه راحت تری، با اینکه خودشو منکر جلوه داد، منکرم که نباید تلاش بکنه، او رو مدعی قرار داد که بر او واجب باشه اقامه بیانه، که اگر نتوانه اقامه بیانه بکنه اساس حرفش باطل میشه. حالا قد عجیبه این آقای کتابی، این توجیه مختصری بود، و الا اون آقا مقصودش همینه، یعنی کتابی با این استصحاب واقعا میخواد ابقاء شریعت بکنه. حالا میخوام جوابشو بدین. قد عجیبه، جواب داده شده از این استصحاب کتابی مذکور به اجوبت سلاسه، ایشون هر سه رو باطل میکنه. اون وقت انشالله فردا یا پس فردا 5 تا جواب خود ایشون تهیه کرده، با اون جوابای خمسه اون آقای یهودی رو ما ردش میکنیم. فعلا قد عجیبه، دیگران اومدن جواب این آقا رو بدن، ولی این جوابا هیچ کدام درست نیست، چنانچه اون یهودی هم قبول نکرد این جوابا رو. اون وقت خودمون 5 تا جواب انشالله داریم که اون جوابا دیگه راهی برای اون آقای کتابی نمیذاره. خب یک، اولین جوابی که به این آقا داده شده حکیه، همون بعض و فضلاء المناظرین، همون آقا سید قزوینی. عنایت بکنید، این آقا سید وقتی دیدی همچی حرفی زد، خب شما که لا تنقض قبول دارین، خب ما میگیم لا تنقض الیقین، پس عیسی حقه. وقتی اینو میگه این آقا سید، یادش میفته یه جوابی از امام رضا علیه السلام، اون جوابو میده، جوابرم اشکال میکنه یهودی، از کدام یهودی بوده ولی تو نجف بوده، جواب رو هم اشکال میکنه. حالا داستان حضرت رضا رو اول خلاصش عرض بکنم. این روایتی که میخوام عرض بکنم، مرحوم صدوق در اواخر کتاب توحید باب و مجلس ذکر رضا علیه السلام. یه مجلسی مأمون ترتیب داد، جاسلیق به تعبیر امروز پاپ اعظم رو دعوت کردن در اون مجلس. نوعاً هم هدفش این بود که یه قدری از اون هیبت علمی امام رضا کم بکنه. یه همچین مجلسی ترتیب داد. اگر میخواین به صدوق مراجعه کنین، آخره کتاب توحید صدوق باب و مجلس رضا. اگر ندارید احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 202 ندارید دیگه، بهار که همه ظاهرن دارن، بهار جلد 10 صفحه 299 تا 20 صفحه، از صفحه 299 جلد 10 بهار جوهرای جدیدی صفحه 299 تا 20 صفحه مطالعه کنی، به مقداری که ما احتیاج داریم نقل میکنیم. این جاسلیق وقتی نشست تو مجلس به حضرت گفت شما قبول دارین حضرت عیسی نبی بوده؟ حضرت گفت بله، ولی کدوم عیسی؟ من اون عیسایی رو به نبوت قبول دارم که بشر به مجیء نبینا، اون عیسایی که لم یبشر، اصلا من قبولش ندارم. وقتی که حضرت این جواب رو داد، اون آقای جاسلی در اومد گفت مگه شما در رفع خصومت دو شاهد عادل نمیارین؟ شما برای رفع خصومت دو شاهد عادل میارین، دو شاهد عادل از غیر مسلمونا که ما هم قبول داشته باشیم، دو شاهد عادل از غیر مسلمونا برای ما بیارین که اونا شهادت بدن حضرت عیسی حقه، یعنی از دین شما معذرت میخوام، دو شاهد عادل از غیر مسلمونا برای من اقامه بکن که اون دو شاهد عادل شهادت بدن که پیغمبر شما حقه. حضرت فرمودن خیلی خوب، قبول داری؟ یوحنای دیلمی گفت بخن بخن، خیلی مهمه، بله اگه عدیشون گزارشی دارین بدین. حواریین حضرت عیسی که میدونین 12 نفر بودن، حالا اسم همه شونم من بلد نیستم، یکیش همه یوحنای دیلمیه، یوحنای دیلمی مهمتریشون هم هست، یکی از اون 12 نفره و دیگر متا. لذا انجیل یوحنا داریم، انجیل متا داریم، برای همینه. دیگر شمعون و صفا، دیگر شمعون قنعسی، دیگر این که پولس، دیگر این که پترس، دیگر این که یهودا، یعقوب، نمیدونم از خریوتی، یه جه 12 تون. خلاصه تو این 12 تا 3-4 تاش خیلی مهمه، تو 3-4 تاش هم 2 تاش خیلی مهمه که یکی یوحناست یکی متا. این حضرت تا اسم یوحنا رو آوردن خوشحال شد، گفت بعد آقا بفرمی یوحنا چی گفته. حضرت فرمودن یوحنا از قول عیسی نقل کرده که بعد از من فارغیلیتا میاد. دقیقا فارغیلیتا یعنی محمد. ترجمه عربی فارغیلیتا هست تو کتابای اونا، هست تو روایات امام، هست که حضرت عیسی فرمودن بعد از من پیغمبری میاد به نام فارغیلیتا. بالاخره آقا بعد از مدت ها صحبتی مسلمان شد. اون وقت این جوابی که حضرت دادن به او که من اون عیسایی رو قبول دارم که بشر به مجیء نبینا، اون عیسایی که بشارت نداده من قبولش ندارم، این جواب حضرت رو این بند خدا استفاده کرد. به او گفت بله ما عیسی رو قبول داریم، اما اون عیسی. گفت شلوغش نکن، عیسی ما چند تا ما داریم، کلی که نیستش، عیسی کلی زی افراد که نی، اون عیسی یه دونه عیسی داشتیم بدون پدر، از همون مادر جوان تو اون بیابونا به دنیا آمده تو سرزمین فلسطین. این قبول داری یا نه؟ اون عیسی و عیسی کدومه؟ جاسلیق حرفو نزد، امام رضا علیه السلام وقتی این حرفو زد جاسلیق حرفو نزد، ولی این تو نجف بوده، این طلبه خلاصه بوده، با طلبه ها معنوس بوده. گفت منو معطلم نکن، عیسی جزئی حقیقیه، یک فرد شخصی معینه، قبولش داری یا نداری؟ بیچاره مون دیگه. اینجا بود که پناه آورد به میرزای قمی که یه همچی گرفتاری بر ما اتفاق افتاده چیکار بکنیم. پس اولین جوابی که علیه اون آقای کتابی دادن همین جوابی است که این آقای قزوینی داده، و این جوابم که بیخود شد، برای اینکه اقامه بیانه بعد بکنه، اقامه دلیل بعد بکنه، دلیلش هم که اون خدشه‌دار کرد حکیه، بله ان و هو، اون جوابی که حکایت شده از این آقای بعض‌الفضلاء القزوینی اینه، جواب امام رضا. عرض کرد به اون یهودی انا نؤمنو و نعترفو به نبوت کل موسی و عیسایی که اقر به نبوت نبینا، و کافرون به نبوت کل من لم یقر بذالک. این جواب امام رضا. حالا شیخ میفرما، شیخ انصاری میفرماد هازا این مضمون ما ذکره مولانا رضا علیه السلام در جواب پاپ اعظم، خب این جواب رو او داده و هذا الجواب به ظاهری مخدوشون، این جواب رو اون یهودی خدشه دار کرد، جاسلی خدشه نکرد، ولی این یهودی خدشه کرد. به چی خدشه کرد؟ به اون چیزی که از کتابی نقل شده. چی گفته؟ گفته ان موسی ابن عمران یا عیسی ابن مریم شخص واحد جزئی حقیقی. عیسی که کلی نی، کلی زی افراد، شما اون فردش قبول داری، این فرد قبول نی. یه دونه عیسی ما بیشتر تو دنیا نداریم، اونم اعترف المسلمون و اهل الكتاب همه بالاتفاق نبوتش قبول دارن. فعل المسلمین نسخها، باید دلیل قاطع اقامه بکنی که اون دین نسخ شده نشده. اینجا بود که این فاضل بنده خدای سید دیگه در جواب عاجز مون. خب حالا اگه شما سوال کنی پس چطور امام رضا اینو گفتن، ایشون میگه نمیدونیم دیگه، حالا ما یه توجیهی بعدن ایشون میکنن، شاید حضرت مقصودش از این جمله یه معنای دیگه ای بوده، قرینه بین جاسلیق و حضرت بوده، و الا جای این اشکال هست که یه دونه عیسی که بیشتر ندنیم. پس چطور حضرت رضا فرمودن اگه واقعا این جواب خدشه داره؟ یه توجیه ایشون بعدن میکنن، ولی اینجا میفرمان شاید یه قرینه ای در بین بوده، حضرت یه معنای دیگری اراده کرده که رضا جاسلیق نیامده اشکال بکنه. اگر این جواب مخدوشه پس چطور حضرت رضا این جواب رو دادن؟ ایشون میگه و اما اون جوابی که امام دادن لعله اراد بهی غیر ظاهره، این ظاهرش رو اراده نکرده، یه قرینه ظاهره بین امام و بین اون پاپ اعظم بوده که لذا اون اشکالی نکرده. و سیعتی ما یمکنو انیو اول به، و بعدن میگیم یه تعبیلی هم میکنیم که حضرت اگه گفتن مقصودشون اینه. خب پس فعلا آقا جواب اول باطل شد، جواب اول اون آقای کتابی این آقا سید قزوینی داد، اون جوابم که خدشه دار شد. و منها بریم سراغ جواب دوم، ذکره بعض المعاصرین، فاضل نراقی در کتاب مناهج صفحه 240، اون چاپی که من دارم سابق دیده بودم صفحه 240. ایشون اولا بدونید یه کاری قبلها جایتون مفسر رد کردیم، ایشونو صفحه 376 ظاهرن، بله با همین کتابایی که دست منه صفحه 376 اونجا هم اسم همین بعض المعاصرین رو آورد، ما گفتیم فاضل نراقیه. اگه نظر آقایون باشه چهار تا مسئله اونجا عنوان شد، من الان یه دونش یادمه، مراجعه بکنید بد نی. در اون چهار تا مسئله دو تا استصحاب معارض جاری کرد، یک کسی یادم میاد یه دونش اینه، یک کسی روز ماه رمضان مثلا ساعت 9 یک تب شدید میکنه، خب این تب شدید مجوز افطار دیگه، خب به حال تب افتاد نیم ساعت بعد خوب شد، حالا که خوب شده چیزی هم نخورده، شک میکنه آیا روزه بهش واجبه یا نه. خب علما اومدن گفتن بله استصحاب وجوب، یک ساعت پیش که واجب بود، الان هم که تبت خوب شده چیزی هم که نخوردی استصحاب وجوب. ایشون چی کار کرد؟ گفت نام استصحاب عدم ازلی وجوب جاری میکنیم، یعنی شما میگین واجب روزه استصحاب میکنی یک ساعت پیشو، ما هم استصحاب میکنیم عدم ازلی رو، یه موقعی اصلا روزه ای واجب نبوده، اون موقع که دنیایی نبوده. چند تا از این مسائله که میاد استصحابا رو به هم دیگه معارضه میاندازه، میگه تعارضا تساقطا. بعد آخر سر شاهد اینجاست دیگه، حالا این چهار تا مسئله رو صفحه 376 خوندیم، یعنی ایشون نقل کرد که آقای فاضل نراقی در این چهار تا مسئله استصحابا رو معارضه میندازه تعارضا تساقطا. این جمله رو دیگه تو مناهج ببینید، وقتی آقای فاضل نراقی حرفاری میزنه میگه و به هازا، یعنی به این جوابی که من دادم زهر جواب اون آقای کتابی. به کدوم جواب؟ تعارض. شما چیکار کردی آقای کتابی؟ استصحاب بقای شریعت، منم استصحاب میکنم عدم نبوت سابقه رو. خلاصه آقای فاضل نراقی همون کاری که با اون چهار تا مسئله کرده بود، بعد که تموم میشه میگه به هازا، با این جوابایی که من در این چهار مسئله فرعی دادم زهر جواب اون آقای کتابی که اومد با استصحاب نبوت رو باقی کرد. خب آقای کتابی شما استصحاب میکنی بقای نبوت رو، منم استصحاب میکنم عدم بقای نبوت رو. عدم کی؟ عدم ازلی. تعارضا تساقطا. ایشون هم اینجوری رد کرده، ولی اگه نظر آقایون باشه ایشون مفسر رد کرد، حالا به کاری به این آقای کتابی نداری، همون چند تا مسئله شم ایشون رد کرد. صفحه 377 رو ببینین، اولا ثانیا ثالثا، اگر زمان ظرف باشه اون استصحابت باطله، اگه زمان قید باشه اون استصحاب کتابت باطله. غلط چند تا اشکال کرد. پس حالا ما داریم چی میخونیم؟ فاضل نراقی از کسایی است که جواب این کتابی رو داده، ولی با چه جوابی؟ از راه تعارض. گفته اگر شما استصحاب بقای نبوت بکنی، منم استصحاب عدم بقای نبوت ازلی میکنم و استصحاب تو از بین میره. تعارض و تساقط ها. این جواب چطوره؟ اینی که ما مفسر رد کردیم، اولا ثانیا ثالثا و منها. جواب دیگری که داده شده به این آقای کتابی استاد ماست، آقای فاضل نراقی، چی گفتن ایشون؟ فرمودن استصحاب النبوه، البته اینجوری نگفته با، فرموده زهره به هادل جواب، گفته با این جوابی که من در اون چند تا مسئله دادم زهره، که استصحابی که اون کتابی کرده باطله. ایشون داره نقل به معنا میکنه، فرموده استصحاب نبوتی که اون آقای کتابی کرده معارضون به استصحاب عدم نبوه. کدوم عدم؟ از ثابته به صفت عدمه، اون عدمی که این صفت داره از ثابته قبل حدوث اصل نبوه. اون موقعی که اصلا نبوتی نبود، حالا ما استصحاب میکنیم اصلا نبوتی نداشته. خب چرا ایشون این جوابو داده؟ بناءً علی اصل فاسد، رو اون مبنای فاسدی که داره. کدوم مبنای فاسد؟ که میاد در موارد شک دو تا استصحاب رو به جون همدیگه میندازه. الان اینجا چیکار کرده؟ گفته قدر متیقن نبوتشون تا کیه؟ تا زمانی که پیغمبر نیامده. مثل اون مثالا، قدر متیقن جواز افطار تا کی بود؟ ساعت 9 بود. الان که نکردی بعد شک کردی، دو تا استصحاب. اینجا هم همینجور، قدر متیقن از نبوت حضرت عیسی تا موقعی است که پیغمبر ما نیامده. الان که پیغمبر ما آمده، نمیدونیم اون حقه یا اون حقه. اگر بخواد اون استصحاب بقا بکنه، منم استصحاب عدم میکنم. ایشون بفرمان که این آقا این حرفو زده رو اون مبنا، اصل یعنی مبنا، رو اون مبنای فاسدی است که تقدمه، صفحه 376 تقدمه حکایت اون مبنا از این بعض المعاصرین و هو و اون مبنا اینه ان الحکم الشرعی الموجود یقتصر فیه علی القدر المتیقن. حکم شرعی، حالا در اون مسئله جواز افطار بود، در اینجا حکم شرعی بقای نبوت، قدر متیقن از نبوت ایشون تا قبل از آمدن پیغمبر ماست و بعده. اما بعدش یعارض استصحاب وجودهی و استصحاب عدمهی. این جوابم ایشون داده، ولی ما به کتابی کاری نداریم. مثلا این حرف باطله. ما اونجا اگر سه‌چهارت اشکال کردیم، نخواستیم دفاع بکنیم از کتابی. اصلا این مبنا باطله، چه در اون مسائل شرعیه چهارگانه و چه در این مسئله. لذا می‌فرماد قد اوزهنا فساده، یعنی فساد این مبنا رو انقدر مفصل گفتیم دیگه زیادتر از او نمیشه حرف بزنی. به ما لا مزید علی. بریم سراغ منها. این کدوم؟ این جواب میرزای قمیه. میرزای قمی جلد 2 قوانین صفحه 7، این قوانین قدیمی ها جلد 2، ایشون میگه مما الحمنی الله، یا آقا سیدی از فضلا اومد پلو من اینجور حرف زد، گرفتاریشو گفت، مما الحمنی الله، خدا به من ملهم کرد یک جوابی و این خوشحال شد بلند شد رفت. دیگه این آقا سید نمیدونست که شیخ انصاری ما جواب میرزای قمی رو خدشه دار میکنه. علی کل حال این جوابی که الان میخوان بخونی مال میرزای قمی است، اجمالش آخر صفحه 371 نقل کردیم. با این کتابایی که دست منه، تنبیه اولو بیارین، اون آخر صفحه ایشون داستان میرزای قمی رو اجمالشو نقل میکنه، بعد میگه سیجی و توضیح هو مفصلا، که همونجا من آدرس به اینجا دادم اون بحثی که اون رو اجمالش کردیم، حالا میخوام تفصیلشو بخونیم. دیگر از جوابها اون جوابی است که میرزای قمی در قوانین داده، بانیان لهو، لهو یعنی جواب، بنا گذاشته این جوابشو بر اون چیزی که تقدم منه در تنبیه اول. آخر صفحه 371 که تنبیه اوله، بناگذاری کرده ایشون این جوابشو بر اون چیزی که در اونجا ما گفتیم. اون چیز کدامه؟ اول اون چیزو بگیم تا برسیم به جواب. اینجا ببینید آقا، میرزای قمی عقیدش اینه، فرموده اگر ما بخوایم استصحاب بکنیم یه چیزی رو، اول بعد استعداد عمر اون احراز بکنیم. اگر نظرتونی میدونی به چه مناسبت این حرفو زد؟ ما آخه در اون تنبیه اول گفتیم اگر یه نفر یقین داشته که این خونه حیوانیه، دیروز یقین داشته که این خونه یه حیوانی رفته، اما نمیدونه یه حیوان زیخورتون، اما نمیدونه اون حیوان زیخورتون پشه است که از بین رفته، پشه 24 ساعت بیشتر عمر نمیکنه، یا سیله که 100 سال دیگه هم هست. به این مناسبت ما اونجا گفتیم دیگه، ما اونجا گفتیم که استصحاب کن حیوان کلی رو. شما که یقین داری یه حیوان زیخورتون رفته توی اون خانه یکی دو روز پیش، حالا شک داری اون حیوان زیخورتون باقیه یا نه؟ چرا شک داری؟ برای این که نمیدونم اون حیوان زیخورتون آیا پشه است که توی این یکی دو روزه از بین رفته، یا فیله که برای 100 سال دیگه هم زنده. ما چی گفتیم اونجا؟ گفتیم استصحاب کن حیوان کلی رو، کاری به پشه و فیل نداشته باش. بگو من که یقین داشتم حیوان تو اون خانه است، نمیدونم قصیر العمر بوده مثل پشه یا طویل العمر مثل فیل، استصحاب کن حیوان کلی رو. اون وقت به اون مناسبت حرف میرزا رو نقل کردی، میرزا گفته نه این کار جایز نیست، شما جایی میتونی استصحاب بکنی که عمر اون حیوانا رو احراز بکنی، بدونی اون حیوانی که رفته تو اون خونه چه مقدار استعداد عمر داره، اون وقت اون اقلش حساب بکنی، تا اون زمان اقلش میتونی استصحاب کنی. پس بنابراین اگر جایی انسان بخواد استصحاب بکنه، اول باید احراز بکنه استعداد اون حیوانی را که تو اون خونه است، بعد بتونه. این همه مقدمه است تا برسیم به نبوت. چی گفته این آقای میرزای قمی؟ اینو فرموده، ایشون فرموده استصحاب مشروط است به معرفت استعداد مستصحب. یعنی اگر شما بخوای اون حیوان رو استصحاب کنی، بعد عالم باشی که اون حیوان، خلاصه شک در رافع بد باشه، شک در مقتضی نمیشه. من الان نمیدونم اون حیوان از اون حیوان هاست که اقتضایی چقدر عمر داره، گفته نمیشه شک در رافع، باید بدانی اون حیوانه اقتضای عمرش چقدره، حالا شک بکنی که آیا اون حیوان هست تو خانه یا نه، بتوانی استصحاب کنی. گفته استصحاب مشروط است به معرفت استعداد مستصحب. خب نتیجه چی؟ فلا یجوز استصحاب حیات حیوان مردد بین پشه و فیل، که مثلا اون رو ما مثال زدیم، دو حیوان مختلف در استعداد رو شما نمیتونی استصحاب کنی بعد انقضاء مدت استعد. بله چی آقا؟ استعداد اقله ما استعدادن، یعنی شما موقعی میتونی استصحاب کنی اون حیوان را که اون اقل عمرشو بدانی چقدره. الان که دو روز گذشته اگر پشه بوده از بین رفته، دیگه شما حق نداری استصحاب بکنی. این حرفا رو ایشون گذده قاله. از اینجا دیگه نتیجه وارد بحث میشه. میرزای قمی میگه این آقای اینا مقدم چینی بودا که استصحاب در شک در رافع حجته، من جایی میتونم استصحاب کنم بدونم اقتضای اون چقدره. اینا رو که میگه حالا میخواد نتیجه بگیره، میگیم آقای کتابی شما نمیدونی که استعداد نبوت عیسی چقدره، شما که میخواد استصحاب کنی قانون استصحاب اینه، باید بدونی مستصحب استعداد بقایش چقدره، شما که خبر نداری. سه احتمال ما میدیم، ما فقط میدونیم ایشون نبوت داشته، همین. این سه احتمال داره، یه احتمال این که نبوتش الالعبده، یه احتمال این که نبوتش تا زمان پیغمبر ماست، یه احتمالش هم این که نبوت همین انت نبیی بی غیره. سه احتمال داره. شما اگر ثابت تونستی بکنی که خدا به عیسی یا موسی فرموده انت نبیی الالعبد، حرف درسته. اگر تونستی ثابت بکنی که به عیسی گفته انت نبیی بدون غیر، اگر اینم بتونی ثابت بکنی خوبه، ولی نه، شاید نبوتی که به ایشون داده شده تا همین زمان اوائل قرن هفتم میلادیه. خلاصه مطلب به این آقای قزوینی میگه برو به اون یهودی بگو اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه ما اجمالا میدونیم حضرت عیسی نبوت داشته، همین، اما چقدر استعدادش بوده نمیتونه. قبلنم که جلو جلو گفت شما حیوانی که نمیدونی استعدادش چقدره نمیتونی استصحاب کنی. اینجا هم همینجور، شما که نمیدونی نبوت موسی یا عیسی چقدر استعداد داشته، استعدادش الالعبد بوده، استعدادش تا زمان پیغمبر ما بوده، اینا رو که نمیدونی و چون نمیدانی نمیتوانی استصحاب کنی. انشالله فردا.